ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در این برنامه در ابتدا با محسن رضایی و علی اکبر امیری در مورد مسابقات کسب سهمیه المپیک پاریس در رشته تکواندو صحبت می داشته باشیم. در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف، کارشناس فوتبال، در مورد بازی حساس افغانستان و هندوستان و ای که آیا بازیکنان سابقی که تیم ملی فوتبال افغانستان را ترک کردن چانسشان دوباره برای برگشت وجود داره یا ای که خیر.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، طور که در جریان هستین، مسابقات کسب سهمیه بازی های المپیک پاریس در رشته تکواندو به میزبانی شهر تایان چین به تاریخ های 15 و 16 ماه مارچ در کشور چین برگزار میشه که از افغانستان محسن رضایی در وزن 58 کیلوگرم و علی اکبر امیری در وزن مثبت 80 کیلوگرم به نمایندگی از افغانستان در این رویداد اعزام شدند. به همین دلیل خواستیم یک هفته قبل از رقابت هایشان که قرار است هفته آینده مسابقه هایشان در برابر حریفانشان برگزار شود، از ایشان در ابتدا از محسن رضایی و همچنان از علی اکبر امیری هم در جریان برنامه صحبت های را سوالات را خواهیم داشت که آمادگی هایشان چگونه است در کنار استاد محمد بشیر ترکی، سرمربی تیم ملی تکواندو افغانستان که با آنان در چین حضور دارند. رضایی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. چطور هستین؟ امروز تمرین ها چطور مگذره در این شب روز؟
سلام خدمت شما شهدا جان عزیز، امیدوارم که جور سلامت باشین و خدمت سلام و خدمت تمام شنوندگان عزیز سلامت باشین. ما تقریبا 6 روز میشه که در کشور چین آمدیم به خاطر یک سلسله تمرینات و آمادگی به خاطر مسابقات سهمیه المپیک. و خدا رو شکر کل چیز منظم است. ما تمرینات خودم با تیم خوب چینایی هم داشتیم و داریم و فعلا هم تمرینات خودم منظم داریم به خاطر آمادگی برای روی داد و امیدوار هستم که بتونیم دستاورد خوبی را برای ملت شریف افغانستان کسب کنیم.
بسیار خوب، در کنار شما علی اکبر امیری هم هستن، اگر از ایشان هم سوال داشته باشیم که تمریناتشان چگونه پیش میره، چند ساعت روزانه تمرین میکنین، در کجا هستین و چطور از شرایط امکانات بر شما پیش از مسابقات؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شهزاد صاحب و همچنین سلام میکنم به تمامی شنوندگان عزیز. انشاءالله که همگیتان جور و صحتمند باشیم. والا همونطور که رضای صاحب گفتن 6 روز است که در کشور چین هستیم و شهر جینان. روزانه دو تایم تمرین میکنیم، صبح دیگر هر وعدش تقریبا 2 ساعت میشه، 1 ساعت و 50 دقیقه 2 ساعت میشه. تمرین های بسیار منظم داریم زیر نظر استاد محمد بشیر ترکی. انشاءالله که بدن ما بسیار خوب است، روی بچه ها خوب است، حریف های دیگر بچه ها آمادن به عنوان حاله حریف تمرینی، حسین لطفی است، حکمت الله زین است و امید ساک بسیار لطف کردن در اقوما که آمدن در این سفر. بدن های ما خوب است خدا رو شکر. دعا کنین دیگه بریم ما که انشالله در هفته دیگه که انشالله این رویداد برگزار میشه یک نتیجه بسیار عالی را دوی ما بگیریم.
بسیار عالی. از قاره آسیا اگر حریفان که شما پیش بینی میکنین کدام ورزشکارا از کدام کشورها میاین، آیا قبلا با او حریفا رقابت داشتی و نتایج چگونه بوده و چقدر امیدوار هستی که بتونی سهمیه المپیک بتونی برای نخستین بار در زندگی خودت کسب بکنی، چون یک رویداد بسیار مهم و تاریخی است؟
والا از کشورهای آسیا که اکثر کشورها هستن، چین است احتمال خیلی زیاد، چین کشور میزبان است، وزن مثبت 80 صد فیصد است. قزاقستان است، پاکستان است، چین تایپه است، ایران است، دیگه همه لبنان است و حاله این چیزایی که من خبر دارم اینا میایه وزن مثبت 80 چند است. حد اکثرشان بازی کردیم، بازی کلگیشان رو یاد دارم و حالا بازی کردیم و پای زدیم و بدن به بدن خورده و انشاءالله دیگه او ورزش هست دیگه. معلوم دار نیست که ما بگیم 100 فیصد ما کسب سهمیه میکنیم یا نمیکنیم، اون رقم نمیشه، ولی تمام تلاش خودمون میکنیم که انشاءالله بتوانیم کسب سهمیه المپیک بکنیم، دل مردم شاد کنیم.
بسیار خوب رضایی عزیز، از خودت میخوام سوال داشته باشم که خودت نزدیک بود که خیلی نزدیک بود که سهمیه المپیک توکیو ژاپن هم بگیری، ولی به علت مشکلی که پیش آمد متاسفانه به علت موضوع کرونا از مسابقه باز ماندی خودت و حق اشتراک در رقابت ها را به دست نیاوردی. این چانس بعدی برایت فراهم شده و این مسابقه بسیار زیاد سرنوشت ساز است و یک مسابقه فوق العاده تاریخی میتونه برای خودت باشه و همچنان بر مردم افغانستان. چقدر آمادگی خودت داری و چقدر امید داری که بتونی برای اولین بار در زندگی حرفه‌ایت تکت المپیک پاریس را به دست بیاری؟
خب ما خدا شکر از هیچ لحاظی مشکل فنی و به اصطلاح تکنیکی و بدنی نداریم، خدا شکر آماده هستیم به خاطر مسابقه خود و فقط میمانه روز بازی که ما بتونیم بهترین عمل کرد و بهترین توانایی خود به نمایش بگذاریم و اما سهمی المپیک به دست بیاریم. با 4 سال پیش خب بنابر اتفاقاتی سهمی المپیک دست ما رفت و ما 4 سال دیگه بسیار زیاد تلاش کردم که بازم بتوانم در ترکیب بازیکنهای سهمی باشم و بتوانم دوباره شانس خود امتحان کنم به خاطر حضور در المپیک. و این دفعه ما با آسانی نمیگذارم که تیکت المپیک پاریس از پیش خودم شخصا خطا بخوره و انشاءالله که تمام سعیت توان خودم میگذارم که بتانم که ما جواز حضور بر المپیک دست برم.
بسیار خوب، از حریفای صاحب نام که امکان داره در این رویداد اشتراک داشته باشه کدام ورزشکارا هسته که حضور خواهند داشت؟
در مجموع ورزشکارای منفی 58 کیلوگرم روسیا رفای بسیار قوی هستن که اکثر چند مدال های آسیایی و جهانی دارن و کشورهای قزاقستان و فلسطین و فیلیپین و به اصطلاح لبنان و بسیار زیاد کشورهای آسیایی هستن که اکثرا ورزشکارای منفی دارن و کدام کشوری کم پیدا میشه که ورزشکار سبک وزن نداشته باشه. و در مجموع مسابقات سختی است و ما میجریفی را دست کم میگیریم و با تمام توان و تلاش میریم برای جنگیدن مسابقات و گرفتن سهمیه.
بسیار عالی. و امکانات که دیگه فدراسیون ها داره و کشورهای مختلف داره بدون شک مشکلات مالی و اقتصادی در افغانستان زیاد است، با چقدر سختی و مشکلات خودت و علی اکبر عزیز دست پنجه نرم کردین تا این رویداد را اعزام شوین؟ چقدر سخت بوده این موضوعات برای شما؟
خب اگر بحث مقایسه باشه ما نمیتونیم خود کتو کد یک ولایت یک کشور مثل چین و مثل دیگه کشورهای دیگه که در واردشیشان کار میکنن ما خود مقایسه کنیم. ما در اینجا در کلپ آمدیم که کلپ ولایتیشان است، تقریبا همی کل افغانستان که یک جای کنی در بحث ورزش به اندازه یک جمنازیوم از یا امکانات نیست و وقتی که ما اونجا آمدیم و دیدیم فهمیدیم که بسیار زیاد ورزش افغانستان از لحاظ امکاناتی بسیار زیاد ضعیف و سطح پایین داره، ولی خب یا برای ما دلیل و بهانه شده نمیتونه ورزشکارای ما با هر سختی و هر بودی پنجه نرم میکنن و ما هم با مشکلات زیادی مواجه بودیم که بار بار مشکلات هم ما برم گوش مسئولین رساندیم و متاسفانه شرایط افغانستان طوری است که نه گوش شنوایی بری گپاست نه به اصطلاح بودجه بری صحبت ها و در نظر میگه. در صورت این گلمندی ها را خب ما همیشه کردیم و به نتیجه نرسیدیم، ولی خب تمام تلاش خود میگذاریم که به اصطلاح بجنگیم و این مسائل زیاد در ذهن خود پرش ندیم.
بسیار خوب علی اکبر عزیز، در این مورد خودت هم اگه کدام گفتنی داشته باشی.
حالا از لحاظ امکانات که حال حساب کرد، حال رضای صاحب گفتن که امکانات کشور ما یک بار یاد برنامه کاکتوس گفته بودم، حالا اینجا میگم هیچ قابل قیاس نیست، قابل مقایسه نیست با دیگه کشورها، حالا مثلا کشورهای آسیایی، چین، کره، ایران، کلگیشان. ولی خب یک چیز که هست، حالا ما خاطر دل مردم و بالا بردن پرچم کشور خود تمام تلاش خود میکنیم، از جان خود ماهر میمونیم. دیدیم ما واقعا ورزشکارها، دیدیم ورزشکارهای تیم خودمان، دیگه بیشتر کار ندارم، ورزشکارهای تیم خودمان ما واقعا دیدیم که بعضی جا از جان خود ماهر میمونن. یک دی سپای سالم هیچ کدام ما نداریم، کلگی آقا، کلگی دی سپای ناخونا همه انگشتا شکسته، پایا میدارم. دیگه انشالله که مسئولین بفهمن، قدر بدانن و امکانات نیاز است برای ما فراهم کنن که بتوانیم یک نتیجه تاریخی برای افغانستان بگیریم.
بسیار عالی. در وزن 58 کیلوگرم کسایی که کوالیفای کردن از طریق رنکینگ، ورزشکارای هستند که در رویدادهای مختلف و متفاوت قاره‌ای و بین‌المللی اشتراک میکنن. ورزشکارای از تونس که مدال‌آور المپیک هم است، آدریان از اسپانیا مدال جهانی دارد، جانگ جون از کره، قهرمان چندین مرتبه جهان، ویتو دی لاکویلا از ایتالیا، قهرمان المپیک و جهان، عمر سلیم از جمله بهترین های اروپا، همچنان ورزشکارای آذربایجان، نایجیر، البته و همین 5 نفر را گفتم از کشورهای تونس، اسپانیا، کره، ایتالیا و هنگری، 5 نفر از طریق رنکینگ رفتن، 1 نفر از طریق گراند اسلام سریز را پیدا کرده که قاسم یا قاسم مگامیدوف از آذربایجان است و همچنان ورزشکارای نایجیر و سنگال از کوالیفیکیشن آفریقا اشتراک کردند. فعلا تورنمنت های اروپا، آسیا، اقیانوسیا و آمریکا باقی است تا 16 نفر راهیافته به المپیک پاریس مشخص شود که از شما هم یک هفته بعد مشخص خواهد شد. و از وزن مثبت 80 کیلوگرم کسایی که از طریق رنکینگ را پیدا کردند، چکسیزی سالا قهرمان المپیک و جهان از سایل آج، کارلوس سنسورس از مکسیکو قهرمان جهان از مکسیکو، ایوان ساپینا مدال‌آور دوره‌های مختلف اروپایی از کرواسیا، همچنان کادن از بریتانیا و امیر کوتالماس از ترکیه، 5 نفر است که از طریق رنکینگ را پیدا کرده و همچنان ولادیسلاو لارن از روسیه از طریق گراند اسلام تکواندو را پیدا کرده که همچنان در افریکن کوالیفیکیشن تورنمنت عبدالرزاق ایسوفو که علی اکبر امیری این ورزشکار را برده، این ورزشکار طلای جهان داره و همچنان نقره المپیک در رویداد از طریق کوالیفیکیشن قاره آفریقا اشتراک پیدا کرده، اشتراک میکنه به المپیک و راه پیدا کرده و یک ورزشکار هم از گامبیا راه پیدا کردن. در میان این افراد اشخاص قسمی که دیده میشه المپیک پاریس گرفتن مدالش خیلی سخت خواهد بود در همه اوزان، چون همه قهرمانان جهان در ادوار مختلف و قهرمانان قاره های مختلف در این مسابقه المپیک پاریس اشتراک خواهن داشت که بدون شک راهیابی به مسابقات المپیک و بازی کردن در مسابقات المپیک یک امتیاز بسیار کلان است و این که باز ورزشکارا مدال میگیرن او باز یک موضوع بحث جداگانه است که ورزشکارا را متمایز میسازه از لحاظ اهمیت و ارزش مدالیشان که تاریخ سازی خواهند کرد. ما در تاریخ بازی المپیک فقط 2 بار در المپیک تابستانی مدال داریم که رولای نکپا در المپیک های 2008 و 2012 لندن تانست که در 58 کیلو و 68 کیلو در 2 رویداد المپیک افغانستان را برای نخستین بار صاحب مدال المپیک بسازه. چقدر انگیزه میان هر دوی شما عزیزا هست که شما ریکارد رولای نکپا را بشکنانین و مدال بگیرین و رنگ مدال هم تغییر بتین. اگر چه رضایی عزیز در مصاحبه قبلیش این موضوع را گفته، خوب است که یک بار دیگه هم همین موضوع را یک تعهد ما و شما داشته باشیم که انگیزه شما بیشتر باشه پیش از رفتن به کسب سمی المپیک.
تشکر از گزارشتان مطمئن کسایی که صحنه المپیک گرفتن و کسایی که مدال المپیک گرفته بودن از افغانستان. یک حس رقابت بین تمام ورزشکارا همیشه وجود داره و یک حسی که ریکارد داشت بتانده و بی که فعلا اول ما فوکس ما سر همیستش که صحنه المپیک کسب کنیم و اگر خدا خواست ما توانستم صحنه المپیک بگیریم، باز از اون وقت ما سعی میکنیم که مرنگ مدالی که رولای نیکای عزیز بر افغانستان کسب کرده او را تغییر بدیم، یک انگیزه باشه برای دیگری ورزشکارا که اونا هم میتونن و اونا هم میتونن که مدالای المپیک و مدالای جهانی بگیرن. ولی خب فعلا برای خودم شخصا فکر میکنم که دود است در این شرایط خیز بزنم از سمت المپیک. فعلا همین من کلی فوکس گذاشتم برای صحنه المپیک، انشاءالله که صحنه رو بگیریم و بعد از اون ما برای مردم قول میدم که اما بهترین عمل کرده در المپیک و به خاطر بالا بردن بیرق افغانستان در المپیک و تغییر دادن رنگش انجام بدم.
بسیار عالی. صحبت های علی اکبر امیری هم در این مورد شنیدنی میتونه باشه.
تشکر از معلوماتتون، بسیار عالی بود. رولای نیکوا که هست یک ورزشکار افسانه‌ای است واقعا در افغانستان که دو تا مدال گرفته و مخاطر اولین مدال های المپیک افغانستان است. مدال رولا بسیار عالی است. انشالله که همه اول کسب سهمیه را انجام بدیم، باز انشالله که راجع به المپیک صحبت میکنیم، ولی انشالله اگر کسب سهمیه کنیم تمام میتوان خودم میوانیم و انشالله که بیاد یک مدال خوش رنگتر برای افغانستان به دست بیاریم.
بسیار عالی. بسیار زیاد تشکر از اینکه وقت دادین به برنامه و امیدوار هستم که هر دوی شما عزیزان سهمیه المپیک پاریس را بگیرین و در المپیک هم هر دوی تان طلایی شوین برای افغانستان.
ان شاء الله.
تشکر از اینکه وقت دادین. خداحافظ شما، وقتتون بخیر.
سلام. این خدا نگهدار. وقت
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، فیروز مشعوف را با خود داریم، خبرنگار ورزشی، کارشناس فوتبال و همچنان سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان که در مورد بازی‌های مرحله بعدی جام‌ملت‌های آسیا و همچنان جام جهانی که افغانستان چانس رفتن به جام جهانی را تقریبا از دست داده و حالا برای ایشیا کپ باید در داوند سوم با حریفایش رقابت بکنه که مسابقه بعدی افغانستان با هند است تاریخ 21 ماه مارچ در ورزشگاه سلطان بن عبدالعزیز که شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز است در عربستان. البته افغانستان میزبان است و قبلا تاجکستان میزبان بوده. میخوایم از مشروف عزیز بپرسیم که با وجود از اینکه مشکلات در فوتبال افغانستان پس از اینکه ما مغولستان را بردیم به اوجش رسید و تیم از هم پاشید و مربی فعلی افغانستان زیاد تلاش کرد که یک تیم منسجم بسازه، اما در بازی که ما با قطر داشتیم یک بازی بسیار سخت و دشوار بود و یک شکست تاریخی 8-1 ما متقبل شدیم در برابر چشمان 19,000 بیش از 19,000 تماشاگر در تاجیکستان، البته در قطر. و بازی که با هند داریم چقدر مهم است بر ما و چی فکر میکنین ترکیبی که مربی جدید باید بسازه؟ امید هست که بازیکنهای جدید بیایه، البته بازیکنهای اسبق، یا ای که امید نداریم در این مورد؟
سلام دمی جان به شما و شنوندگان شما. من فکر میکنم افغانستان فوتبال خود ماهیت فوتبال خود از دست داده و طرفدارای فوتبال او شور و هیجان و دنباله‌ای که معمولا به خاطر مسابقات تیم ملی فوتبال در یک در قلب یک هوادار وجود داره را به وضوح میتونم بگم که از دست داده. یعنی هیچ کس به پیمانه سالهای گذشته منتظر مسابقات تیم ملی فوتبال افغانستان نیست به دلیل ناامیدی و یأسی که فرا گرفته در بین هواداران فوتبال. خب وظیفه ژورنالیست ها و در واقع فوتبال نویسان است که بتونن این شور و علاقه را دوباره در بین مردم ایجاد بکنن، ولی متاسفانه اوضاع خوبی نیست. یعنی نمو ارکانی که باید در کنار هم وجود داشته باشه که دوباره نمو شور و هیجان و امید برگرده، متاسفانه نه در فدراسیون فوتبال وجود داره نه در فوتبال افغانستان. دو مسابقه مقابل هند، این دو تا بازی بسیار مهم است برای ما روی جدول، به خاطر اینکه اگر چون ما دو شکست متوالی داریم و اگر دو مسابقه هم نتونیم با حداقل یک پیروزی یک مساوی تمام بکنیم، شانس صعود به جام ملت‌های آسیا را در این دور از مسابقات از دست خواهیم داد. و با توجه به اینکه در دور بعدی نحوه صعود به جام ملت‌های آسیا مثل دورهای گذشته نیست و فقط 4 تیم به جام ملت‌ها میره و افغانستان متزلزل‌تر از سایر تیم‌ها به نظر میرسه و دیگه من فکر می‌کنم از همیان ما باید خط بکشیم دور جام ملت‌های آسیا را، چون ما دیگه هیچ شانسی برای تقلای برای درخشش در فوتبال آسیا به غیر از صعود به جام ملت‌ها نداریم. ما دیگه که به جام جهانی خ نمیتونیم بریم و مگر اینکه دیگه به بردهای سه امتیازی دلمون خوش کنیم به گروه. و بدون شک دو مسابقه هند بسیار حیاتی است، چون ما باز دو بازی سخت دیگه مقابل کویت و قطر داریم. گروه بازی ها به شدت بازی سختی است و فرق هم نمیشه، پیشتر گفتن ما میزبانیم، به حال ما فرقی نمیکنه چون ما در خانه خود بازی نمیکنیم. عربستان خانه ما نیست، عربستان آب و هوایش آب و هوای ما نیست. اتفاقا چمن صاف و هموار عربستان بیشتر به نفع رقبای ما است تا به نفع ما از نظر من.
درست. پس کدام خبر اگر باشه در مورد از این که امیدواری وجود داشته باشه بر پیوستن بازیکنان اسبق کلیدی افغانستان مثل فرشاد نور، فیصل شایسته، حسین زمانی و غیره، چی نظر دارین در این مورد؟
آخرین اطلاعاتی که من دارم آقای شهزاد که میخوایم برای اولین بار رسانه شما اعلام بکنم، مربی در کمپ تمرینی عربستان که چند هفته پیش به پایان رسیده مستقیما برای بازیکنها اعلام کرده که فرشاد نور، نور حسین و فیصل شایسته دیگه تا زمان که مربی تیم ملی است جای در تیم ملی نخواهند داشت. این تصمیم آقای اشلی من فکر میکنم یک ذره دور از در واقع امو فضای یک مربی پروفشنال فوتبالیست. توقع من شخصا از اشلی این بود که فضا رو مدیریت میکرد، به دلیل اینکه بازیکن‌ها اگر در واقع طغیانی هم کردن و اگر به هر حال اعتراضی هم کردن با سرمربی نکردن، یک مسئله به قول معروف بین الافغانی بوده بین سرمربی، بین بازیکن‌ها و فدراسیون فوتبال. بازیکن‌ها سرمربی به خود آقای اشلی نه توهینی کردن نه گپی زدن، صرفا یک مسئله اختلافی سر پول سر فساد بوده که من میخوام دخالت بکنم بین خود فدراسیون و بازیکن‌ها بوده. وقتی یک چنین اتفاقی رخ میده، خب فدراسیون فوتبال آمده اینجا حالا سه بازیکن معروف کرده و این تشنج ایجاد میکنه. من مخالف تنبیه نیستم در بسا موارد، اما یک بازیکن و دو بازیکن سه بازیکن نبوده که بگیم یک بازیکن آمده یک حرکتی شده که به صورت خودجوش همه بازیکنان تیم ملی آمدن اعتراض کردن. بعد مثلا 7-8 نفر از بازیکنان دیگر شما دعوت میکنی و 3 نفر بازیکن کلیدی را دعوت نمیکنی. حالا یا با فدراسیون من مکرر تماس دارم، میگن دروازه تیم ملی باز است، ما کسر معلوم نکنیم، در صورتی که این چنین نیست. در فدراسیون اصلا دوست نداره فرشاد و نور حسین دیگه به تیم ملی بیان و اونا هم طبیعتاً وقتی که شما دعوت نکنی خب هم نمیپذیره یا به هر دلیلی هم با این وضعیت رقابت نداره. اما این وسط فدراسیون فوتبال حتی بازیکن‌ها و سرمربی دارن به خاطر چشم هم چشمی‌ها و مانورهای قدرت و نمایش‌های قدرت خود تیم ملی رو تباه می‌کنن. ما امروز به وضوح می‌گم بازیکن مثل نور حسین و فرشاد نور در تیم ملی خود نداریم. 4 گل از گل‌های اخیر تیم ملی را فرشاد نور زده. حتی ما یک گل به ایران زدیم، اینمور فرشاد نور زد. ما یک گل پیروزی ما رو با مغولستان فرشاد نور زد. صحیح است که چند بازیکن دیگه مثل امید موسوی و اینا قرار است بیان، ولی من میگم اپوزیسیون ساختن، ببینید اپوزیسیون ساختن در یک شرایط مثل فوتبال افغانستان و ساخت اپوزیسیون هم توسط خود تیم ملی و فدراسیون اگر انجام بشه اشتباهه. آقای اشلی باید فضا رو مدیریت میکرد، قهر و آشتی رو از بین میبرد، قهر و غضب از بین میبرد، فدراسیون مدارا میکرد که نمی قاعده تمام بشه، نه ای که از قصد سه بازیکن محروم بکنه به خاطر نمایش قدرت. اینا لی سه بازیکن اپوزیسیون شده. باز قاعده سنمو آش و کاسه دوره گذشته است، یک تعدادی از برد تیم ملی ناراحت میشه، یک تعدادی از باخت تیم ملی خوشحال میشه. راپور دیگه گزارش دقیق دیگه که ما دارم، عمران حیدری و نجیم حیدری هم دعوت تیم ملی را رد کردن. این هفته پیش سرمربی باشون تماس گرفته و عمران حیدری گفته من نمیام تا این وضعیت باشه، نجیم حیدری هم گفته من نمیام. خب این وضعیت خوب نیست دیگه، وقتی تیم بازی میشه، پارت بازی میشه، اینو پس این اتفاقات که سر انوش اومد سر اشلی هم میه. اما با این تفاوت که اشلی خودش کرد، اشلی باید با فدراسیون صحبت میکرد. اسلام امیری که امروز دست راست اشلی است باید یک ذره بیشتر مدارا میکردن با وضعیت، به خاطر که همهشان همو میفهمن که فوتبال افغانستان زود پارچه پارچه میشه و بعد دست عبرت میگرفتن از گذشته که حاشیه رفتیم دور کنن.
بله، بسیار زیاد تشکر مشوف عزیز از اینکه وقت دادن به برنامه.
درود بر شما، تشکر
شهزاده
عزیز. ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
ویسل این هفته رادیوی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
محترمه شریفه سحر، سلام علیکم به مهمان آزادی، خوش آمدین.
سلامت باشین، نظر سایید، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین.
شریفه جان، سحر ما شما را آنلاین تعقیب کردیم، شما آنلاین به بعض وطندارا درس انگلیسی میتین، از او خاطر علاقه گرفتیم که با شما بیشتر آشنا شویم. در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خود معرفی کنین به شنوندای عزیز ما، از کجای افغانستان هستین، کدام سال تولد شدین، تحصیلاتتان چطور آغاز کردین، باز سوالای دیگر هم طرح میکنم. بفرمایین خانم شریفه سحر.
تشکر. نظر صاحب، شریفه سحر هستم، متولد 1988 میلادی، از شهر مزار شریف افغانستان متولد شدم و در مو آوان کودکی ما مجبور شدیم که در وقت جنگ‌های داخلی مهاجر شدیم به کشور ایران و تحصیلات ابتدایی خود در ایران تمام کردیم و تا صنف 8 دیگه 8 ما و شما در ایران خواندیم و بعد از سقوط اول، سقوط طالبا سال 2002، پس برگشتیم در افغانستان به خاطر که فامیل هنوز عشق وطن داشتن و ما هم با آرزوی تحصیل ادامه تحصیل برگشتیم، چرا که در ایران مهاجرین ای سهولت نداشتن، مهاجرین افغانستان که در سال خود به سویه پیشرفته و سطح دانشگاه ادامه بدن. دیگه با همین آرزو برگشتیم سالای 2003 تا 2016 در افغانستان بودم، تحصیلات خود کامل کردم در رشته قضا و سرانوالی در یک دانشگاه شخصی در مزار شریف، درس ما خلاص کردم، دیپلم خود گرفتم و بعد از او در کنار درس ما کار هم میکردم، من حیث ترجمان بودم در افغانستان با نیروهای آمریکایی در شهر مزار شریف، مدت 3 سال ترجمانی کار کردم و بعد از او مدت 3 سال امروی شبکه بی بی سی در بخش خبرهای آنلاین کار میکردم من حیث جورنالیست و سال 2016 کشور ترک کردم به مقصد سویدن و از او روز به بعد یا دو سال به بعد در سویدن زندگی میکنم. در اینجا هم تانستم که البته هدف ما بود که ماستری خودش شروع کنم مستقیم بعد از اقامت، ولی خب بنابرای مشکلات نشد و من مجبور شدم که لیسانس دوم خود در بخش علوم سیاسی از دانشگاه گوتنبرگ شهر کشور سویدن دریافت کنم و انشاءالله برای ادامه تحصیل برای اخذ درجه ماستری تلاش دارم تا امسال بتانم که شامل دانشگاه شوم برای ادامه تحصیل در رشته ماستری خود.
خب خانم شریفه سحر، یک گذشته جالب دارین. ایج سوال که بر ذهن من خطور کرد ایست که شما هم در افغانستان تحصیل کردین، هم در ایران و هم در ممالک خارجی هم تحصیلات داشتین. یک کم اکی راجع به سیستم تحصیلاتی معارف در افغانستان و ایران و اگر اروپا کم مقایسه کنین که چی چیزا خوب است، چی چیزا بد است، خاطره تلخ شیرین گپا هست نیست، در رشد شاگردا چی باید شد؟ اگر میخواین بسیار کوتاه بگوین، چون حال شما هم استاد هستین از طریق آنلاین درس هم میتین، کم که روی سیستم اگر صحبت کنین.
دقیقا من در کنار تحصیل خودم و کار که من حیث ترجمان و خبرنگار کار میکردم، من تدریس هم کردم در مزار شریف، من حیث استاد زبان انگلیسی شخصی در کورس‌های شخصی درس میدادم. اتفاقا من تحصیلاتی که از ایران داشتم و افغانستان و در سویدن، این خودش باعث شد که من پیش خود مقایسه کنم خیلی زیاد که چقدر فرق است بین کیفیت تحصیل در هر سه کشور. من مدیون در کنار جفاهایی که به حق مهاجرین در ایران شده و مدیون سیستم تدریسی ایران هستم، خودم مدیون میدانم، چرا که پایه و اساس دانش من در ایران گذاشته شد. مثلا ادبیات زبان فارسی را من از پایه در ایران خیلی خوب یاد گرفته بودم. وقتی که من وارد افغانستان شدم و شامل مکتب لیسه در اونجا شدم، مقایسه میکردم خودم مکتب سنفی هایم که اونا چقدر در بخش مثلا اصلی ترین چیز زبان فارسی چقدر ضعیف هستن، چه برسه به مضامین دیگه، مثلا کیمیا، فیزیک و الجبر و هندسه و گپا. بسیار فرق فاحش بود در بین کسی که در ایران تحصیل کرده و کسی که در افغانستان کلا مکاتب ابتدایی و لیسه را خوانده. سیستم تدریسی در افغانستان به نظر من در اون وقت من احساسم که بسیار ضعیف بود، پایه بسیار ضعیف مانده می شد برای شاگردا و آرزو داشتم که بتانم در این بخش کاری بکنم، آدم تأثیر بگذاره و تغییرات بتانه بیاره. گرچه خب شنیدم که دورادور در اون وقتهای جمهوریت تلاش ها شده بوده کم و بیش، ولی خب تأثیرگذار در اون حد نبوده. و بعد از او که آمدم در سویدن که وارد دانشگاه سویدن شدم، چون که من دانشگاه در افغانستان هم خوانده بودم، دانشگاه شخصی، و وارد دانشگاه این کشور شدم، باز من دیدم که چقدر فرق هست بین سیستم درسی این کشورها و کشور خود ما و حتی ایران هم میتونیم که بگویم مقایسه کنیم. ولی خب من در افغانستان تجربه دارم چقدر کیفیت درس در اینجا بالاست و چقدر شاگرد محوری یا محصل محوری اینجا است. یعنی به عنوان دانشجو به معنای واقعی تو در اینجا مجبور هستی که خودت برسانی، اساتید و دانشگاه تو را حمایت میکنن، ولی مسئولیت اصلی پای خود ما هست. تکنیکی اصلا نیست. مثلا ما در دانشگاه میخوانیک یاد میگرفتیم، سوالا رو جواب بدیم، در امتحان فقط امتحان کامیاب بشیم و بعد از اون خلاص. و یک مونوگراف هم نوشته کردیم، حالا به هر وسیله ای که شده آدم مونوگراف میتره کمک بگیره و نوشته کنه پایان نامه خود. ولی در اینجا سیستم بسیار قوی تر است، جزئیات بیشتر من در نظر میگیرم، بسیار اساتید با دقت مرور میکنن کیفیت درس و باعث میشه که به دانش محصلین بسیار افزوده شود. ما چیزهایی که من در دانشگاه سویدن یاد گرفتم هیچ کدامش از پایه در دانشگاه افغانستان غیر از مکانیک یاد نگرفتم. من مکانیک کردم اما وقت زیاد کردم، امتحان جواب دادم، کامیاب شدم و بعد خلاص همه چی را فراموش کردیم. ولی در اینجا طوری که تدریس میشه و در ذهن آدم ماندگار میشه و خود میری مطالعه میکنی، جستجو میکنی، دربارش مقاله نوشته میکنی و باعث میشه که تو به دانش خودت واقعا افزوده شوه در دانشگاه اینجا.
بله. خب خانم شریفه سحر، به نظر شما در سیستم معارف افغانستان یک ریفرم اساسی لازم هست یا نیست، برای اینکه در اوج زیادتر به زور بازو به گفته اصطلاحی که خودم خلق کردیم، یعنی شاگردا اگر خودشان به زور بازوی خود اگر درس یاد بگیرن کوشش کنن یک چیزی یاد میگیرن، اما در سیستم نمیتونن چیزی یاد بگیرن. شما چی فکر میکنین در این مورد چی باید شوه؟ مثلا در مملکت اسکندیناوی شنیدیم در بعضیشان مثلا تا صنف 6 اصلا هیچ امتحان نیست از شاگردا. از این خاطر در افغانستان چی باید شوه که در معارف کسایی که تحصیل میکنن از اونجا یک چیز یاد بگیرن براین؟
خب در شرایط فعلی که ما در افغانستان فکر میکنم که تهداب باید تغییر کنه. سیستم آموزش در افغانستان خیلی کار نیاز داره. اشخاص مجرب و تحصیل کرده در این بخش باید وارد شون از کشورهای دیگه. مثلا ما که در بخش تعلیم و تربیت تجربه دارن، دانش دارن، باید وارد شون، نظر بدن و سیستم رو به سمت مدرنیزه، یعنی به حساب با سیستم روز دنیا بتونیم که حداقل اگر نمیتونیم که رقابت کنیم، حداقل بتونیم خودمون رو در حد کوشش کنیم که برسونیم. گپ شما درست است. مثلا کشور سویدن تا سن 3 و 4 هیچ خبری از امتحان نیست، نه امتحان سالانه یا امتحان روبوار اصلا نیست در اینجا، ولی از سن 4 و 5 بعد کم کم آشنا میکنه شاگردا را که سیستم امتحان چی است. و عموره هم فعلا جامعه سویدی که من زندگی میکنم، جامعه یک بعد زندگی میکنم، مخالف اصلا باش، میگن که هنوز هم زود است برای اطفال ما که استرس و امو ترس امتحان داده دلایشون در سنف 4 5 6 داشته باشن. این مثلا سیستم باید تغییر کنه و از سنف بالاتر امتحان و طور دیگه ای مدرن، مثلا خود با کشور ژاپن مقایسه میکنم که ژاپن تا سنف 6 اصلا امتحان نیست و روی شخصیت کودک ها کار میکنن تا اینکه چیز را به حساب مکانیک یاد بگیرن و مثل ضرب و جمع و تفریق گپا، مثلا موضوعات مثل احترام، موضوعات مثل جامعه و این چیزها رو سرشان کار میکنن که این باعث شد در آینده خود همون کودکان نسل‌های آینده بتونن که خیلی بیشتر رشد بکنن و شکوفا شون. در افغانستان کاملا خودم طرفدار ازی هستم که باید سر سیستم تعلیم تربیت و نظام از تحت کار شون و کوشش کنن که اساتید ما در افغانستان مشکل داره. از وقتی که پایه خراب باشه، اما استادی که درس میده، خود استاد پایه‌اش ضعیف بوده در مکتب، چطور میتونه او و شاگردهای مکتب درس درست حساب بفهمانه و او را تدریس بکنه؟ یعنی وقت زیاد میگیره تا که نسل فعلی ما سرش کار شوه و او کلان شوه و او خودش از استاد شوه و معلم شوه و تدریس بکنه تا بتونه که نسل های بعدی را درستر و خوبتر دانش ما حساب با اونا یاد بده و کمک کنه که در جامعه به طور درست مصدر خدمت شون.
شریفه جان، تقریبا تا جایی که ما تعقیب کردیم شما تقریبا 3 سال میشه که کورس های آنلاین آموزش زبان انگلیسی برای بانوان را رهبری میکنین. نتیجه کارتون به کجا رسید؟ تا جایی که ما از شاگردای شما پرسیدیم بسیاری اظهار رضایت میکنن، بسیار خوش هستن و دعا میکنن. شما این کار چگونه میبینین؟ تا چه حد موفق هستن؟ چطور میتونن این را تعقیب کنن؟
تشکر. بله، ما وقتی که جمهوریت سقوط کرد و در کشور طالبان کنترل به دست گرفتن، طالبان، من همیشه دایی فکر بودم که دایی شرایطی که برای خانم ها و دختر خانم ها در افغانستان هر روز شرایط اختر و زیختر میشه، مخصوصا در بخش تحصیل و علم و دانش و کار، گفتم که من چیکار میتونم. و می باعث شد که به این جمع‌بندی برسم که من در بخش انگلیسی تجربه کافی دارم و میتونم که خانم‌ها را در بخش آموزش زبان انگلیسی که یک امر بسیار ضروری در دنیای فعلی است حمایت و کمکشان بکنم. در سال 2021 برنامه را من شروع کردم و هدف من این بود که با 20 نفر شاگرد فقط صنف را پیش ببرم، ولی وقتی که دربارش در گروه ها گپ زدم و دوستان در افغانستان خبر کردم، دختر خانم‌ها را بسیار استقبال زیاد شد، چرا که ما پایه را برای گذاشتیم که صنف ما کاملا رایگان باشه، چرا که دخترها و خانم‌ها توانایی از این ندارن که پرداخت فیس بکنن ماهانه در این شرایط. و در کنار از او از ابتدایی ترین امکانات ما استفاده کردیم، مثلا فقط داشتن یک موبایل و داشتن اینترنت کفایت میکرد که تا اونا بتونن که انگلیسی را یاد بگیرن. این دو برگ برنده ما بود که تانستیم تا امروز فعلا حدود بیشتر از 250 شاگرد ما داریم که مصروف آموزش زبان انگلیسی هستن. و هدف نهایی ما این است که دخترها را از پایه در سطوح مختلف حمایت کنیم تا آنها را در امتحان انگلیسی بین‌المللی توفل که سند یا کلیدی دخترها هستند که بتونن از طریق از او وارد دانشگاه‌های بیرون از افغانستان شوند، چرا که سند داشتن سند امتحان تافل خیلی کمک میکنه به اونا که بتونن درس خود ادامه بدن به کشورهای خارج از افغانستان، کشورهای انگلیسی زبان. و هدف ما هم اینه دخترها رو به اون سطح برسانیم، یعنی سطح ادوانس و پیشرفته زبان انگلیسی. مشکلات زیاد بود در این بخش، در این اثر مشکلات مالی داشتیم، مشکلات اینترنت داشتیم، مشکلات تخنیکی داشتیم، ولی خب تانستیم که خدا رو شکر تا امروز پیش ببریم و هدف همی است که تا روزی که توان داریم ادامه بدیم. اساتید مختلف داریم، سطوح مختلف داریم و تانستیم تا فعلا ما یک صنف تافل به انجام برسانیم. دو طرف فارغ شدن و چند نفرشان هم امتحان تافل دادن و فعلا هم بعضیشان به خاطر مشکلات دیگه‌ای که دارن، مشکلات مالی که امتحان تافل باید فیس بدن و یا که اینترنت مشکل دارن، نتونستن متاسفانه بدن. سر از این موضوع هم من شخصا کار میکنم، اگر بتونم که این سهولت هم برشان بیاریم از طریق کانتکت و تماس با سنتر حساب مرکز امتحان تافل تا بتونیم سهولت‌های رو برای دخترها فراهم بکنیم. و فعلا هم یک صنف دیگه داریم که بر حال صنف آمادگی تافل هست که با یک استاد بسیار لایق دخترها دارن انگلیسی رو به سطح ادوانس و به سطح آمادگی پیش ببرن یاد میگیرن، که همون دخترها از پایه همراه ما شروع کردن، یعنی 3 سال پیش همراه ما شروع کردن و فعلا در صنف آمادگی تافل دارن آمادگی میگیرن و انگلیسیشان بسیار به حد پیش رفته خوشبختانه رسیده. و از این خاطر ما بسیار خوشحال هستیم و افتخار میکنم شخصا که تانستم دخترها را تا یک حدی کمک بکنیم و این بار از پرشانهایشان یک کمی سبب بکنیم برشان.
خب در پالی ای کارهای اجتماعی آیا وقتا میمانه کارهای سیاسی هم بکنین؟ وضعیت سیاسی افغانستان چگونه میبینین؟
ما به خاطر که علوم سیاسی را خواندیم نه اینجا و علاقه هم به بخش سیاست داشتیم از سابق، تعقیب کردیم، همه علاقه داریم به سیاست و اوضاع و جو افغانستان فوری کرده که همگی میخواین نظر بدن و خود به حساب درگیر میکنن با این موضوعات و شرایط فعلا در افغانستان آینده بسیار مبهوم است، یعنی هیچ کس نمیتونه نظر درست بده، چرا که رژیم فعلی قدرت فعلی که هستن هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که اینا چی تصمیم دارن و چی کاری میخواین بکنن. حتی کسی که در رأس از اون رژیم هستن هیچ کس با اون ارتباط مستقیم نداره. این کار مرا چی که تمام سیاستمدارای با تجربه مجرد در مسائل افغانستان درگیر هستن، چی خارجی و چی افغانا، همه را به حساب یک علامت سوال دادنشان خلق کرده که آینده افغانستان بسیار ناگنگ است و ما نمیتونیم درست پیش بینی کنیم که چه اتفاق میفته. از خاطر بسیار سخت است که بگویم که چی میشه، ولی من باور دارم که ما نباید امید خود را از دست بدیم. شرایط بسیار سخت است برای خانم‌ها در عموم، برای وطن‌دارای ما، ولی علل خصوص برای خانم‌ها بسیار سخت است. شرایط هر روز سخت‌تر و سخت‌تر شده میره، ولی به این باور هستیم که ما نباید امید خود را از دست بدیم، باید امید داشته باشیم و با امید روزهای بهتر و پیروزی حق بر باطل کوچکترین قدمی که میتونیم برداریم با همدیگه کمک کنیم، یکدیگه خود را ترک کردیم ما میایم برای هم‌نوای خود، هموطنای خود دریغ نبکنیم، با امید از اینکه یک روز بتونیم دوباره همون لبخند و شادی و امید واقعی را در چهره دختران و زنان افغانستان ببینیم. تا اون روز باید زندگی را به حساب همون قطره‌های امید یا همون جوانه‌های امید در دلهای خود ما و خانم‌ها زنده نگاه داریم. مثلا امروز من صبح یک دختر برای من یک لینک فرستاد، گفته که دخترها و خانم‌های تحصیل‌کرده افغانستان فعلا به خاطر شرایط ضیق و وحشتناک بیکاری و وضعیت خراب اقتصادی رو آوردن به تجارت و کارهای آنلاین، نه تجارت آنلاین ولی کارهایی که میتونن از طریق کامپیوتر و لپتاپ، کامپیوتر و موبایل های خود بکنن و درآمدی داشته باشن، که یکی از مثال هایی است که آدم میتونه بگه که ما نباید امید خود را از دست بدیم. اگر درهای مثلا مکاتب و دفاتر برای ما بسته شده، ولی ما میتونیم که از طریق دنیای مجازی و از طریق اینترنت هم، یعنی همیشه ما باید به دنبال یک راه باشیم. در بدترین شرایط ما باید به دنبال یک راه و یک راه حل به خاطر زندگی و امید و پیشرفت خود ما باشیم، به دنبال یک راه، هر راهی ممکن که باشه، ولی جوینده یابنده است و ما میتونیم که میشه در بدترین شرایط یک راه برای خود ما باز کنیم.
خب حالا به نظر شما امی فکری که در شرایط که هیچ امکان نباشه، یعنی هیچ گونه امکان نباشه، چی باید کرد؟ روی از این هم فکر کردین؟ شما چی فکر میکنین در این ساحه هم اگر مثل کورسای شما کورسای داده شوه آنلاین به کسایی که در داخل افغانستان هستن، اونا بتانن اون رو دنبال بکنن که چی کار باید کنن، چطور میتانن امرار معاش بکنن از طریق فعالیت‌های آنلاین مثلا؟
من فکر میکنم که میتونم در این قرن و در این سالها اقدر دنیا و تکنولوژی پیشرفته شده که هیچ کار غیر ممکن نیست. تجارت آنلاین و کارهای آنلاین واقعیت داره، امکان پذیر هسته، ولی اشخاصی که در یک راه قدم میگذارن باید بسیار محتاطانه قدم میگذارن، چرا که تو با مثلا در دنیای مجازی اما قدر که مفاد داره اما قدر هم خطرها را داره که امکان سوء استفاده بسیار بالاست از داتا و داده های هر شخص در دنیای مجازی، هر کس میتونه که از سوء استفاده بکنه. از این خاطر من شخصا خودم به این بخش زیاد کار نکردم، تا یک جایی مثلا من در بخش سرمایه گذاری آنلاین یک کمی کار کردم ولی زیاد خبره نیستم، به هیچ عنوان خودم را مجرب احساس نمیکنم. از این خاطر بسیار محتاطانه قدم میگذارم، ریسک های خودم داره ولی خب خوبی های خودم داره، هر کار ریسک خود داره. ولی مشکلی که در افغانستان ما فکر میکنم سلام خانم یا وطنداران ما سر میخورن این خواهد بود که موضوع مثلا داشتن آیدنتیتی یا هویتی که قابل قبول باشه برای سایت های معتبر بسیار سخت است، دادن هویت قابل اعتبار برای از اونا از افغانستان داخل افغانستان سخت است و این موضوع باید سرش کار شوه که بتونن از مجراهای قابل اعتماد وطندارا بتونن که امو هویت خود ثبت میکنن و داده های خود و سیستم ها بتن. این چیزی هم قابل حل است، کسایی هستن که مثلا مثالش فرض مثلا یوتیوبر، امروز یوتیوبر ما کسایی داریم که در بخش یوتیوب فعالیت میکنن و چینل های خیلی زیاد متعدد است وجود داره و اونا درآمدزایی میکنن برای خودشان و درآمدزایی را از طریق شخص های مثلا اشخاص مورد اعتبارشان در خارج از افغانستان کانکت شدن، مثلا حساب بانکی از دوستا یا فامیل و اعضای فامیلشان در کشورهای خارج از افغانستان داده میشه و درآمدشان به او حساب میاد و اونا از طریق به حساب صرافی فکر میکنم که پیسه را انتقال میکنن به شخص اصلی یا راهش پیدا میشه. ولی من همیشه تاکید میکنم که باید از قابل اعتبار بودن سایت های مختلف که آدم بخواد سرش کار بکنه 100% مطمئن شیم و بعد از او در او بخش قدم بزنیم و قبل از او هم باید آدم دانش خود کامل بکنه در این بخش و بعد قدم بگذاریم. بدون داشتن دانش و سایت های قابل اعتبار بسیار خطرناک است وارد شدن به تجارت و کارهای آنلاین. شخصا من به این باور هستم.
یکی از کسایی که تجربه داشتن گفتن سیستم بانکی سه ای کار نمیکرد، یعنی بعضی مشکلات تکنیکی هم مثلا بازم افغان ها کوشش میکنن که این مشکلات رفع بکنن، خود در مجموع این مشکلات کلش مربوط میشه به نظام یک کشور که در وجه تا چی حد آزادی است. خودت چون از قضا گفتی یک وقت یک سوال طرح کرده بودیم که در به متخصصین همین حقوق و قانون از این قبیل مسائل برازنا ما گفته بودیم که در افغانستان زیادتر قانونا قسم با مفکوره طرح شده، چطور ما میتونیم مردم تحت کنترل خود بگیریم، چطور میتونیم حاکمیت خود برقرار کنیم، اما در بسیاری از ممالک دیگر اینطور قانون تهیه میشه که چطور به مردم منفعت ما برسه، چطور مردم کار کنه. اگر این ذهنیت اگر تغییر کنه چی فکر میکنی؟ یعنی اصلا قانون باید به نفع مردم، به رفاه مردم، به آرامی مردم باید باشه، هر قانونی که باشه باشه، نه چی فکر میکنید در این مورد؟
100% وقتی که حالا کسایی که در داخل افغانستان زندگی میکنن و در اون سیستم عادت دارن میگن که نه دولت هست و باید هر کار که بخواید میتونه کده، رعیت کار کده نمیتونه چرا که دولت هست و قدرت داره. این طرز فکر همیشه بالای اکثریت 95% مردم مثلا کشور خودمان بسا بدن افغانستان صدق میکنه، مخصوصا کسایی که درجه تحصیل بالا ندارن و متاسفانه بسواد هستن میگن که دولت هست و رعیت هست. این حق میتن و نمی آگاهی نیست که یک ملت چقدر میتونه قدرتمند باشه، دولت خود ملت رقم میزنه که چیکار بکنه و چیکار نکنه. ولی وقتی که دایی از کشور خود خارج میشی و در کشورهای دیگه، کشورهایی که دموکراسی رو به حساب پیاده کردن، نه به حد اعلاش ولی خب با مو حد قابل قبولش پیاده کردن در کشور و جامعه خودشان، میبینی که چقدر فرق هست با مردم تا چی حد میتونن که قدرت بالای دولت اعمال بکنن. دولت خودشان انتخاب میکنن و بعد از او تصمیم میگیرن که از طریق نماینده های پارلمان صدای خود به دولت میرسانن و نماینده های پارلمان هم صادقانه کار میکنن برای به نفع مردم، که من نماینده کسانی هستم که اینی خواست و اینی خواست و اینی خواست دارن و من تا پای جان مثلا کوشش میکنم که این خواسته ها عملی شود. سیستم طوری است که تا حد بالای شفاف هست، همه گی جوابگو هستن، دولت از خرد فلانش گرفته تا رئیس جمهور و اعضای پارلمان، رئیس پارلمان، همه و همه در مقابل مردم جوابگو خود احساس میکنم و خود خدمتکار مردم میدانم. به معنای واقعیش کوچکترین خطایی اگر بکنن از چشم رسانه ها پنهان نمیمونه و او را رسانه ای میکنن و او شخص مجبور میشه که استعفا بده، به حساب سریع و سیر استعفا میده به خاطر کار و اشتباهی که کردن. از خاطر اینا چون که شفافیت وجود داره، اینا اگر هم بخواین بسیار به ندرت میتونن که برخلاف میل مردم و برخلاف اون چیزی که قانون وعده دارن کار بکنن. متاسفانه نه در زمان جمهوریت و طبعا حالا اصلا وجود نداره در افغانستان و کسی که قدرت رو به دست گرفت، قدرت تصمیم گیری رو به دست گرفت، به اون صورت در افغانستان متاسفانه فکر میکنه که تمام دنیا رو میتونه از زیر تبدیستان خودش به حساب تغییر بده و تا رو که میخواد او رو شکل بده و این باور از او بالا گرفته، از اولین شخص کشور تا پایین ترین شخص اون باور وجود داره. سیستم خیلی تغییرات نیاز داره، به جایی که بهتر و بهتر شده بره فعلا متاسفانه بدتر و بدتر شده میره.
خب به هر حال شریفه جان سحر، چیزی که شما میخواین به زبان بیارین مخصوصا به هم قطارایتان بر جوانا چی گفتنی دارین؟ یا کدام خاطره شیرین و تلخ دارین اگر میخواین بگوین در پایان برنامه بفرمایید.
تشکر. ما فقط در آخر میخواییم که طرف کلام ما مخصوصا طرف خانوما و دفتر خانوما باشه، چرا که در این بخش زیادتر ما فعالیت میکنم. طوری میخواییم پیام خود بگم که خانوم ها و دخترهای افغانستان در طول زندگیم از خودم گرفته تا تمام کسایی که همراهشان ارتباط داشتم، چه داخل افغانستان و چه خارج از افغانستان، همیشه یک موجودات بسیار، انسانهای بسیار قوی و با حوصله پیدا کردیم. با وجود مشکلات زیادی که پیدا میشه برشان، همیشه مطالعات که داشتم، من مثلا پایان نامه خودم در دانشگاه سویدن در بخش ادغام زنان مهاجر افغانستان در جامعه سویدن نوشته کردم و در اونجا هم دیدم که چقدر خانم ها با وجود شرایط سخت تغییر جامعه و زمان و همه چیز تانستن که خودشان مبارزه کنن و ادغام بکنن در جامعه. از اون خاطر من گفتم که برای خواهرهای خودم در داخل افغانستان و خارج افغانستان یک پیام کوتاه داشته باشم تا بتانیم که اونا رو شاید بتانیم برای تشویق کرده باشم تا بیشتر و بیشتر برای رسیدن به اهداف خودشان کوشش بکنن. زن یعنی مقاومت، زن یعنی مبارزه، زن یعنی متانت، مساعدت، مشارکت، مشاورت، زن یعنی مدد رسان. در یک کلام زن یعنی امید، زندگی و لبخند. با این پیام من امیدوارستم که برشان ای امیده بتم که ما در هر شرایطی که باشیم با تمام سختی ها میتانیم که راهی برای پیشرفت و برآمدن از اون مشکل پیدا کنیم و نباید امید خود از دست بدیم، چرا که ما قوی هستیم و ما شایسته بهترین ها در زندگی برای خود ما هستیم.
بسیار زیاد تشکر شریفه سحر، استاد آنلاین.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
We'll be right back.
Oh,